سلام و درود، با اپیزود جدید رادیو طرحواره در خدمت شما هستم. من محمد فغانپور گنجی، PhD روانشناسی و ادوانس لول ISST هستم. خب در این اپیزود میخوام راجع به کلیات طرحواره درمانی گفتگو بکنم. کلیات طرحواره درمانی شامل موضوعاتی میشه که احتمالاً مخاطب عام وقتی به این رویکرد نگاه میکنه و یا دانشجویانی که در صدد انتخاب رویکرد هستن سوالاتی براشون مطرح میشه. البته احتمالاً راجع به یه سری از مسائل پیچیده‌تر، عمیق‌تر یا بحث برانگیزتر هم در این کلیات طرحواره درمانی گفتگو میکنم. موضوع اول، دو تا کانسپت اصلی در طرحواره درمانی هست. کانسپت اول اسکیما که ترجمه شده طرحواره، و کانسپت دوم مد که ترجمه شده در ایران ذهنیت. ابتدا تکلیفمون رو با این دوتا کانسپت مشخص بکنیم. طرحواره ها مسیر آشنا یا اون الگوی فعال درونی جذب کننده هستند که توسط آدم های مهم زندگی ما، تعارض هایی که با اونها داشتیم، مدلی که به نیازهای هیجانی اساسی ما پاسخ می دادن، مدلی که سرشت یا خلق و خوی ما در ارتباط با اونها پاسخ می داده و رویدادها، اتفاقهایی که در کودکی ما رخ داده، این الگوهای فعال درونی، این الگوهای جذب کننده یا اترکتر رو ساخته. این تعریف خیلی شسته رفته و مختصر از طرحواره هاست. طرحواره ها الگوهایی هستن که ما رو مجبور به تکرار میکنن، یعنی ما دائما جذب میشیم یا قرار میگیریم در این الگویی که برای ما آشناست و تکرارش میکنیم. علتش هم در اقتصاد انرژی میشه تبیینش کرد. مغز ما اقتصاد انرژی داره، انرژی رو بودجه بندی میکنه و این هم تبیین اِوولوشنری یا تکاملی داره و ترجیحش صرف کمتر انرژی هست. بنابراین به الگوهای آشنا میچسبه یا جذب میشه و اون الگوهای آشنا همون طرحواره های ما هستن. خب این مفهوم، کانسپت اول اسکیما، یک مفهوم تریت لایک هست، یه مفهومی هست که صفتی هست و مفهوم صفتی خیلی در اتاق درمان پویا و زنده نمیشه دیدش و نمیشه مورد بررسی قرارش داد. مثلا فرض بکنید به یه نفر میگیم این آدم عصبی هست. عصبی بودن رو ممکنه ما دائما نبینیم، دائما مشاهدش نکنیم. ممکنه زمانهای عصبی باشه که الزاماً قابل دیدن بررسی نباشه. بنابراین ما به یک مفهومی نیاز داشتیم که استیت لایک باشه، یعنی در وضعیت اینجا و اکنون، هیر اند ناو، بشه اون رو دید. و اون مفهوم، مفهوم مود که ترجمه شده ذهنیت هست. مودها زمانهایی هستن که طرحواره‌های ما در کوپینگ استایل های مختلف، در سبک های مقابله مختلف اکتیویت شدن، فعال شدن و بنابراین اینجا اکنون میشه دید. همون فرد عصبی که صفت عصبی داشته، حالا وضعیت عصبی بودنش رو داره نشون میده و ما اون وضعیت عصبی بودن رو در اینجا و اکنون داریم مشاهده میکنیم، بررسی میکنیم. لذا وضعیت یا حالت یا حتی بهش میشه گفت ایستگاهی که فرد در اون طرحواره‌هاش در سبک‌های مقابله مختلف فعال شده رو مود یا ذهنیت میگیم. و مفهوم مود یا ذهنیت مفهومی هست که در اتاق درمان بیشتر در طرحواره درمانی مورد بررسی قرار میگیره، مورد تحلیل قرار میگیره. و مود تراپی درمانی هست که در واقع جنریشن جدید اسکیما تراپی هست، یا در واقع ما میگیم اسکیما مود تراپی. ذهنیت های طرحواره ای رو بیشتر در اتاق درمان در حال حاضر طرحواره درمانگران مورد بررسی و تحلیل و به یه شکلی پاسخ قرار میدن. سوالی که بسیار پرسیده میشه مخاطبین طرحواره درمانی هست. طرحواره درمانی روی کردی هست که با مسائل مزمن و یا مقاوم مواجه هست. بنابراین ما عموماً یه مسئله کهنه داریم، مسئله‌ای که بیشتر مسئله شخصیتی منشی هست و موضوعی که احتمالاً از گذشته در کوله بار مراجع هست و با خودش حمل کرده و آورده. البته مسائل بالینی مثل دیپرشن، انگزایتی، افسردگی، استراب، وسواس، پانیک، مسائلی که به نوعی کلینیکال هستند، بالینی هستند، اگر در درمان سلکتیو، دارو درمانی، درمانهای کوتاه مدت به نوعی پاسخ نگرفتند، میشن مسائل رزیستنت یا مقاوم یا کرانیک مزمن و احتمالاً ما برای اون مسئله مزمن یا مقاوم پای یک مسائل شخصیتی رو وسط میبینیم و طرحواره درمانی رو برای اون افراد هم مناسب میبینیم. بنابراین اگر فرد یه مسئله شخصیتی داشته باشه، مسئله شخصیتی دو تا ویژگی مهم دارن. یکیش اینه که آلوپلاست هستن، یعنی فرد به جای اینکه خودش رو تغییر بده سعی در تغییر محیط داره و دیگران رو به زحمت میندازه، فانکشن ارتباطیش رو به خطر میندازه، فانکشن شغلیش رو به خطر میندازه. و دومن این که اگوسینتونیک هستن، یعنی فرد حس میکنه به هر حال همه چی درسته، مشکلی نداره، مسئله‌ای نداره. اینها مسائل شخصیتی هستن که عموما مشکل ارتباطی ایجاد میکنن. برای همین هست که یکی از تعاریفی که از طرحواره مطرح شده به عنوان زندان مشکلات بین فردی مطرح شده، چون توی رابطه خیلی اوقات مسائل شخصیتی خودشون رو به صورت زحمتی که برای طرف مقابل ایجاد میکنه نشون میدن، یا توی فضای کاری با همکاران خودشون رو نشون میدن، یا توی مسئله سلامت جسمانی فرد میتونه چالش ایجاد بکنه و پزشک عمومی این رو به عنوان یه مسئله با پایه روانشناختی تشخیص میده و ارجاع میده. پس مسائل شخصیتی از این دست هستن و از طرفی مسائل شخصیتی میتونه کاموربیت بشه، همراه بشه با مسائل بالینی که نسبت به دارو و درمانهای دیگه مقاوم هستند. در اینجاست که طرحواره درمانی میتونه گزینه مناسبی باشه به عنوان یه درمانی که عموماً به یه شکل اکتیو، فعال، درمانگر و درمانجو تلاش میکنن که مسئله رو بتونن حل بکنن یا پیش ببرن. بنابراین عموماً تایم زیادی صرف نمیشه، البته به عنوان یه درمان کوتاه مدت نمیشه دید، درمان بلند مدتی هست، ولی این تایم منطقی تری هست به دلیل فعال بودن درمانگر در طرحواره درمانی. موضوع بحث برانگیز بعدی بحث کتاب‌های خودیاری یا سلف هلپ هست که در طرحواره درمانی با کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید دکتر جفری یانگ آغاز شده. کتاب‌های خودیاری همونطور که از اسمش معلوم هست خودیاری هست و نه روان درمانی. فرض بکنید شما تمام وسایلی که در اتاق جراحی وجود داره رو در خونه دارید، مثلا قیچی دارید، نخ دارید، چاقو دارید، ولی در اتاق استریل شده و طبق فرایند منطقی که متخصص میشناسه جراحی انجام میشه. بنابراین روان درمانی متفاوت از دانایی هست یا آگاهی هست که از کتب خودیاری اتفاق میافته. بحث رابطه درمانی موضوع بسیار پیچیده ای هست که همون فرایند انجام جراحی هست که طبیعتاً هر کسی برای خودش نمیتونه انجام بده، اما کتب خودیاری شاید یک مکمل خوب در کنار فضای روان درمانی باشه. یعنی مثلا فرض بکنید شما وقتی با یک مسئله‌ای در خودتون آگاه میشید، بتونید توی اون کتب خودیاری اون مسئله رو بهتر با مثال‌های متنوع‌تر بفهمیدش، تجربهش بکنید، به کارش ببرید و خب این اون مفهوم رو بهتر برای شما میتونه جا بندازه. یا زمانی که به هر حال در اتاق درمان نیستید، خارج از اتاق درمان، اون یک به مثابه یه شیء انتقالی که رنگ و بویی از درمانگر شما داره در کنار شماست و هم از نظر حس و احساسی به شما کمک میکنه و هم اینکه آگاهی خوبی میتونه به شما بده. بنابراین نگاه درستی که میشه به کتب سلف هلپ داشت یا کتب خودیاری صرفا همراه و کمکیه درمان هست و نه جایگزین روان درمانی. شما با کتب خودیاری هیچ وقت روان درمانی نمیتونید انجام بدید، یعنی اون یه پروسه جدا هست. و راجع به کتب خودیاری گاهی اوقات صرفاً تبدیل به یک مکانیسم دفاعی میشه، یعنی من دائما میام کتب خودیاری میخونم برای اینکه بخوام از اون رنج عمیقی که در درونم احساس میکنم فاصله بگیرم، یعنی یک حالت دیسترکتر یا سلف سوتر داره برای من، من رو حواسم رو پرت میکنه یا یه حالت خودآرام بخشی برای من داره. بنابراین اگر من دائما درگیر کتب خودیاری مختلف هستم و خود همین کار منجر به فاصله گرفتن من، دور شدن من از اتاق درمان میشه، خب شاید باید متوقفش بکنم و فرایند درمان رو ابتدا آغاز بکنم و با کمک درمانگرم، با اون پیشنهاد و توصیه درمانگرم کتاب خودیاری رو بخوام ادامه بدم یا میزان و شدتش رو کمتر یا بیشتر بکنم. و اما راجع به تست وایسکیو یا تست طرحواره یانگ، این تست یکی از ابزارهای تشخیصی برای متخصصین هست، گرچه خب به هر حال ممکنه که در دسترس باشه یا در خود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید هم تست هایی توی هر فصل قرار داره. اینها خاصیت تشخیص بالینی ندارن و تشخیص بالینی کار متخصص بالینی هست یا کار درمانگر شماست. بنابراین اگر از تست ها جمع و کم کردن تست ها به نتایجی رسیدید، معنای این رو نداره که الزاماً اون طرحواره برای شما وجود داره یا شدت و به هر حال فراوانی اون طرحواره چقدر هست، این رو متخصص طرحواره درمانی تشخیص میده. نکته دیگه هم اینه که ابزارهای تشخیص بالینی صرفاً آزمون نیست، آزمون یا پرسشنامه یک ابزار تشخیصی هست، مصاحبه بالینی ابزار دیگری هست، مشاهده بالینی ابزار دیگری هست، شهود بالینی ابزار دیگری هست و مجموع چندین ابزار بالینی کمک میکنه برای رسیدن به یه تشخیص. پس اگر من تستی رو انجام دادم، معناش این نیست که به یه تشخیص بالینی رسیدم، معناش اینه که صرفا یک آگاهی باز از جنس خودیاری تونستم به دست بیارم و یه تشخیص بالینی دقیق مثل یک مسئله پزشکی که به شما میگن برید آزمایش خون بدید، برید عکس بندازید، برید کارهای مختلف انجام بدید و معاینه انجام میشه برای رسیدن به تشخیص، برای مسئله بالینی هم به یه فرایندی نیاز داره. پس اگر به صورت خودیاری شما تستی رو میزنید، معناش این نیست که شما به یه تشخیصی در زمینه یک طرحواره رسیدید. نکته دیگه این که ابزارها هم به روز رسانی میشن، اصلا خاصیت ساینس داینامیک یا پویا بودن اون هست. ما الان فرمت ریوایز شده یه وایسکیو رو داریم که هنوز در ایران نه ترجمه شده نه معرفی شده و مبتنی بر تغییرات اخیر در خود تئوری طرحواره هست که فرمت جدید اومده، فرمت کوتاه‌تری داره، یه سری از چیزایی که میس شده بود، نادیده گرفته شده بود توی تست قبلی، توی این فرمت جدید دیده شده و یه سازوکار به هر حال عمیق‌تر و جدی‌تری داره. بنابراین ابزارها هم به روز رسانی میشه و اگر شما وایسکیو میدید، ممکنه وایسکیو ریوایز اومده باشه و اون رو نداده باشید و یه سری از تعاریف یا یه سری از به هر حال تشخیص ها تغییر بکنه برای شما. بنابراین کار تشخیص با یک آزمون، با یک تست انجام نمیشه. کار تشخیص رو صرفا متخصص بالینی با ابزارهای متنوع میتونه انجام بده. نکته دیگه ماژول های درمانی هست. ماژول های درمانی در طرحواره درمانی اسم های مشابه با اسم هایی دارن که در رویکردهای مختلف ممکنه شما شنیده باشید. مثلا ماژول شناختی یا کاگنیتیو ماژول ما شبیه هست به کاگنیتیو بیهیویرال تراپی یا درمان CBT، ولی خب فرق میکنه، صرفا تشابه اسمی هست و ما توی ماژول شناختی شناخت درمانی انجام نمیدیم، روی تحریف های شناختی کار نمی کنیم، روی intermediate belief کار نمی کنیم، روی NAT ها کار نمی کنیم و کار ما در ماژول شناختی کار دیگری هست، بیشتر مربوط میشه به نوعی رفتن در هرم معرفت شناختی بر روی یک طرحواره یا یک کانسپت خاص. و خب این متفاوت هست با کاگنیتیو تراپی که یا تکنیک های شناختی که در CBT دیده میشه. و اما ماژول تجربی، وقتی اکسپریانشال ماژول رو ما مطرح میکنیم، منظورمون بحث اجرای یک تکنیک گشتالتی نیست، بلکه تفاوت‌هایی داره و ما اونجا بحث مود دیالوگ رو داریم و در قالب تجربی قرار اون مود دیالوگ اتفاق بیفته. بنابراین شباهت اسمی اینجا داریم با یه سری از درمان‌هایی که اکسپریانشال هست، ولی خب برای خود طرحواره درمانی یک اتفاق و هویت مستقلی رو در ماژول تجربی ما داریم. و همچنین در ماژول الگوشکنی رفتاری ما رفتار درمانی نداریم، از مبانی رفتاری استفاده میکنیم، از اقتصاد رفتاری استفاده میشه، ولی هدف و مقصود شکوندن اون مسیر و الگوی آشنایی هست که در طرحواره ها داریم، بنابراین اسمش الگوشکنی رفتاری هست. اتفاق مهمی هست، چون هر آنچه که در اتاق درمان اتفاق افتاده قرار تعمیم پیدا بکنه و قرار انتقال پیدا بکنه به جهان بیرون از اتاق درمان. بنابراین الگوشکنی رفتاری یه بخش مهم طرحواره درمانی هست، نه اینکه فرد صرفا اونجا بشه یه رفتار درمانگر. مجدد همون هویت طرحواره درمانی هست، با این نگاه که دانش اقتصاد رفتاری کمک میکنه برای دهنکجی کردن به اون الگوی آشنا، برای دهنکجی کردن و شکوندن اون الگوی طرحواره‌ای که بهش ماژول الگوشکنی رفتاری میگیم. و در نهایت تجربه هرچه بیشتر ذهنیت بزرگسال سالم هلسی ادالت مود و ذهنیت کودک شاد هپی چایلد مود در طرحواره درمانی انتظارش میره، و این صرفا مربوط به انتهای درمان نیست، به این دلیل که در رابطه درمانی از همون لحظه اول درمانگر به عنوان یه درمانگر درمان شده، درمانگری که ذهنیت بزرگسال سالم و کودک شاد تقویت شده ای داره، در اتاق درمان قرار داره و از همون لحظه آروم آروم داره اینتروجکت میشه یا درون فکنی میشه درمانگر. و این دوتا موضوع با این که به صورت مستقل بهش نگاهی میشه در عموماً انتهای درمان، ولی از ابتدای درمان به صورت این دایرکت غیر مستقیم در حال درون فکنی شدن هست و در حال تقویت شدن هست. درمانگر دائماً توسط مراجع در حال اینتروجکت شدن هست، در حال درون فکنی شدن هست، و این منجر به تقویت ذهنیت بزرگسال سالم و ذهنیت کودک شاد مراجع میشه. اینجا ضرورت درمان گرفتن درمانگر، سوپرویژن گرفتن درمانگر بیشتر دیده میشه، چون طبیعتاً اگر قرار بر این هست که از ابتدای جلسات درمان خود درمانگر اون به هر حال ذهنیت بزرگسال سالم و کودک شادش رو در اتاق درمان زندگی بکنه و تجربه بکنه و مراجع اون رو درونی سازی بکنه، خب حتما گرفتن درمان و سوپرویژن گرفتن کمک میکنه برای اینکه این ذهنیت ها در خود درمانگر تقویت شده باشه. طرحواره درمانی یه رویکرد فرا تشخیصی هست، بنابراین نگاه انسانگرایی هست، زمین انسانگرایی هست، هیومانیستیک هست، لذا مفاهیم قرار نیست به عنوان لیبل استفاده بشه، و مفاهیم چیزیه که هم خود درمانگر خودش رو میتونه با اونها تبیین بکنه، یعنی نقشه ذهنیتی از خودش رو در اتاق درمان ببینه و داشته باشه، و هم مراجع رو بتونه با اون مفاهیم تبیین بکنه. و این تبیین صرفاً مربوط به یک عده خاصی نیست، یعنی ما نقشه ذهنیت رو صرفاً برای یه عده خاصی به اسم بیمار ترسیم نمی کنیم که عده دیگری افراد سالم باشن و براشون نقشه ذهنیتی نداشته باشه. نقشه ذهنیت مفاهیم مطرح شده در طرحواره درمانی برای همه قابل تبیین هست و بیمار و سالم رو تفکیک و جدا نمی کنه و بنابراین قرار نیست واژه‌های طرحواره، واژه‌های ذهنیت به عنوان لیبل استفاده بشه. مثل رنگ میتونه باشه، طیف رنگ میتونه باشه و اون طیف رنگ طبیعتاً معنای بدی نداره. یعنی اگر ما به یکی میگیم اینجا قرمزه، اینجا آبیه، اینجا سبزه، هیچ حس و احساس بدی نیست، صرفاً یه طیف رنگ رو داریم تبیین میکنیم. بنابراین طرحواره ها و ذهنیت ها قرار نیست که فرمت اختلالی داشته باشه و خودش به عنوان یه انگ، یه برچسب برای مراجعه استفاده بشه. بنابراین توصیه برای این هست که تا اونجایی که میتونید یا ابجکتیفای بکنید، عینی سازی بکنید چالش ها رو، مسائل رو در قالب مجسمه ها، عروسک ها، ابزار ها، نقاشی ها، کشیدن ها، ترسیم ها و یا داستان و استعاره و متافور و روایت و اینها. و هرچه بیشتر به این صورت مفاهیم تبیین بشه، احتمالاً اون به اون ذات و هویت اصلی طرحواره درمانی که فراتشخیصی هست و بیمار و سالم رو جدا نمی‌کنه نزدیک‌تر میشه. نکته دیگه برای آغاز طرحواره درمانی هست. توصیه من برای آغاز طرحواره درمانی داشتن یک ثبات نسبی هست که حداقل فرد بتونه اون فشارهایی که در جلسات درمان هست رو در یک پنجره تحمل هیجانی تحمل بکنه و وارد رنج شدیدی نشه، درد شدیدی براش نداشته باشه. بنابراین یک ثبات نسبی میخواد. اگر ما مسئله حادی داریم و الان از نظر روانشناختی در یک به هر حال وضعیت حادی به سر میبریم، خب درمانهای انتخابی شاید در درجه اول دارو درمانی باشه و خود دارو بتونه یه خورده وضعیت رو استیبل بکنه و در کنار اون درمانهای دیگری که شاید تا حدی خیلی مستقیمتر به همون علامت حاد فعلی میپردازن، احتمالاً اون درمان ها مناسب تر هست. میگم دارو درمانی همین کار رو میکنه و توی روان درمانی شاید CBT رو به این صورت ببینیم. برای مسائل حاد اینها مناسب هست و اگر فرد مسئله مزمنی داره، مسئله‌ای که به هر حال اونقدری حاد نیست و در پنجره تحمل هیجانی می گنجه، طرحواره درمانی گزینه مناسبی براش هست. سوال دیگه اینه که آیا طرحواره کامل باید از بین بره؟ نه، اصلا یه چنین چیزی نه ضرورت داره، نه شدنی هست و نه شاید اونقدری مفید هست. به هر حال طرحواره همونطور که گفتم مسیرهای آشنایی هستن که مغز ما با صرف انرژی کمتر میتونه تو اون مسیرهای آشنا قرار بگیره، یه جورایی شورتکات در زندگی ما محسوب میشن. ما حتی طرحواره‌های مثبت یا پوزیتیو اسکیما هم داریم که شورتکات هایی هستن که به شکل مثبتی ما یه اتفاقی رو رقم میزنیم، مثل شورتکات مهربانی، کمک کردن و از این دست، ابراز احساس. یه چنین شورتکات هایی توی زندگی ما تسهیل میکنن، راحت تر میکنن کار ما رو، سلامت ما رو بهبود میدن. بنابراین توی بحث طرحواره درمانی هم ما به دنبال تعدیل طرحواره ها هستیم. اگر طرحواره ها رو زندان مشکلات بین فردی ببینیم یا طرحواره ها رو میله های این زندان ببینیم، در اون حدی کفایت میکنه که این میله ها بتونه تا حدی پایین بیاد و مراجعه بتونه از اون زندانه بیاد بیرون و این یعنی تعدیل، ترمیم طرحواره. بنابراین ما نقطه ای رو نمیخوایم یا نمیشه اصلا رسید که طرحواره ها رو نبینیم یا فعال سازی نداشته باشیم از سمت طرحواره. یه چنین کاری اصلا نیاز داره که ما حافظه‌مون کلن پاک بشه، که پاک شدن حافظه بیشتر از اینکه یه موهبت باشه یه مصیبت هست برای بسیاری، یه بیماری محسوب میشه، یه چالش هست. بنابراین یه چنین چیزی نه شدنی هست و نه ضروری هست. در طرحواره درمانی ما به دنبال تعدیل و ترمیم هستیم. اگر میله های زندان پایین بیان، فرد دیگه گیر نمی کنه پشت این میله های زندان و میتونه به راحتی عبور بکنه، و همین یعنی درمان شدن، هیل شدن طرحواره ها یا ترمیم طرحواره ها. بنابراین آیا ما به دنبال از بین بردن کامل طرحواره ها هستیم و یا شدنیه؟ نه، این پاسخش خیر هست. سال دیگه سالی هست که دغدغه عمده روانشناسانی هست که علاقمند به کار پرکتیس هستن، کار بالینی هستن، ولی بعد از دانشگاه با سوال بزرگی مواجه هستن که کار پرکتیس رو بخوان انجام بدن، با چه اپروچی انجام بدن، با چه رویکردی. توصیه من این هست که اگر بتونن توی کنفرانس ها، کنگره ها یا سمینار های رویکرد های مختلف حضور پیدا بکنن، یعنی در جایی که صرفاً یک کسی سخنی نمیگه از اون رویکرد، بلکه عده زیادی هستن که علاقمند و فعال اون رویکردن و راجع به اون رویکرد گفتگو میکنن، و شما در رویکردهای مختلف سمینارهای تخصصی اون رویکرد رو بگذرونید. حتی تایم کوتاهی میتونه باشه، یه سمیناری یه روزه. توی سمینار عموما شما یه اطلاعات گسترده ای از افراد متنوعی با علایق و سلایق متنوع، با لهجه های متنوع در همون رویکرد تخصصی میتونید ببینید. اگر این سمینارها چند تا برگزار بشه، احتمالا شما تا حد خوبی میتونید پیدا بکنید که شخصیتتون به چه رویکردی نزدیکتر هست. این احساس نزدیکیه یا احساس جور بودنه چیزیه که احتمالاً به شما میتونه بگه که شما با چه رویکردی شروع بکنید، پیش برید. معناش این نیست که اگر شما با یه رویکردی حتی بعد از گذروندن چند تا سمینار انتخابش کردید و بعد خواستید به رویکرد دیگری برید، کار اشتباه و بد و نادرستیه. نه، طبیعتاً شما هم میتونه توی دوره‌های مختلف تحولی نیازهاتون، دغدغه هاتون، آگاهیتون نسبت به مسائل تغییر بکنه. بنابراین تمایلتون از کار کردن در یک رویکرد به رویکرد دیگری بره، اتفاق عجیب و غریبی نمیافته. اما مسئله ای که عموما من چالش میبینم اینه که یک فردی در رویکردهای بسیاری ورکشاپ میگذرونه، در رویکردهای متنوعی، و هنوز ابتدای راه هست و صرفاً خبری از هر رویکرد شنیده و نه اینکه تخصصی در یک رویکرد مانده باشه. و خب یه چنین حالتی آسیب داره، به این دلیل که خب یه اتفاق التقاطی در هم و برهمی در اتاق درمان رخ میده که نه فلسفه پشت این ماجرا هست، نه چشمنداز و ویژنی هست، و نه احتمالاً هدفی رو میشه میت کرد در اتاق درمان. بنابراین من برای درمانگران جوانتر یا دانشجویان رشته روانشناسی خیلی اینکه هر در همه رویکردها ورکشاپ گذروندن رو خیلی خیلی جالب نمیبینم، و ولی کنفرانس و سمینار توی رویکردهای مختلف میتونه اتفاق خوب و جذابی باشه برای انتخاب رویکرد. ولی به هر حال شما ممکنه که یه درمانگری باشید که 20 سال 30 سال داره کار روان درمانی انجام میده، 5 6 سال توی هر رویکردی کار کردید و تخصص و تا حد خوبی تسلط خوبی توی رویکردهای متنوع دارید و مبتنی بر مراجعتون یا مبتنی بر حال و روزتون یا هر چیز دیگه‌ای، مبتنی بر مفهوم پردازی، بخواید از رویکردهای متنوع استفاده بکنید، که اون موضوع دیگری است که اونجا میتونه کار بکنه برای اون فردی که مثلا 20 سال کار روان درمانی داره میکنه. ولی برای شروع کار اصلا توصیه نمی کنم که دائما ما رویکردهای مختلف رو نوک بزنیم و یک تیستی، یک طعمی از اون رویکرد رو بچشیم و بیشتر یه حالت گم و گیجی خودمون داشته باشیم و در اتاق درمان قرار بگیریم. نکته دیگه من هم در ارتباط با درمانگران هست که رویکردی رو اگر کار میکنید داخلش، هم در اون رویکرد درمان بگیرید و هم آموزش ببینید و هم سوپرویژن دریافت کنید. و نکته دیگه اینه که در هر رویکرد فارغ از اون بخش‌های اکسسوری رویکرد که خیلی جذاب هست و اون هم نحوه و مدل اجرای تکنیک های خاص هست، هر رویکرد فلسفه‌ای داره که چگونه بیاندیشه، چگونه به انسان نگاه بکنه و پرسش اساسی در اون رویکرد چه هست. اینها همش فلسفه اون رویکرده. هر رویکرد تاریخی داره، یعنی اینکه از کجا آغاز شده و به کجاها رسیده و دونستن این تاریخ فارغ از این که بخشی از اون در واقع محتوای اون رویکرد تغییر اساسی داشته باشه، دونستن اون تاریخ به شما کمک میکنه که نگاه دقیق تر و عمیق تری توی اون رویکرد داشته باشید. هر رویکرد یک چشماندازی داره برای مسیری که طی میکنه، اهدافی داره. هر رویکرد یک هسته یا اسنسی داره که به هر حال دونستن اینها در مواجهه با یک سیستم بسیار پیچیده، یعنی روان انسان، ذهن انسان، مایند، سایکی، یه موضوع بسیار مهمی هست و حتی مهمتر از این که شما به هر حال بیاید و یه سری موضوعات رو بخواید در اتاق درمان اجرا بکنید. بنابراین اون نگاه فلسفی، تاریخی و چشماندازی به رویکرد، به انسان، به خود درمانگر در اتاق درمان بسیار بسیار ضروری هست و اگر اینها رو نداشته باشیم ما نمیدونیم داریم چه کار میکنیم و صرفا یه کاری رو داریم هی تکرار و تقلید میکنیم. و در روان درمانی ما به دنبال این هستیم که فرد اون سطح هوشیاری، اون کانشزنسی که داره رو بتونه مجدد زندگی بکنه، ببینه، تجربهش بکنه در ارتباط با خودش، در ارتباط با جهان پیرامونش. و اگر ما صرفاً بدون هوشیاری داریم یه چیزایی رو تکرار میکنیم، خب یه چنین هوشیاری، فعال شدن این هوشیاری رو در مراجعینمون هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بنابراین بیراه نیست که درمانجو تا حدی که خود درمانگر درمان شده و آگاه و هوشیاره میتونه درمان بشه. و این نکته ای هست که به ما این موضوع رو یادآوری میکنه که حتما نگاه به رویکرد باید یه نگاه فلسفی و تاریخی باشه، نگاه عمیق باشه. و وقتی این گونه به یه رویکرد نگاه بکنیم، این رویکرد با گذروندن صرفاً یه میزان ساعتی از ورکشاپ اتفاق نمیافته، بلکه یه سفریه که هم توش آموزشه، هم توش درمان گرفتنه، هم توش سوپرویژن هست. و این سفره سفر کوتاهی نیست، سفریه که 5-6 سال حداقل حالا توی رویکرد طرفدار درمانی ما میتونیم متصور بشیم براش، برای اینکه فرد به یه نقطه خاصی بخواد برسه. بنابراین این هم موضوع مهمی هست. حالا در ارتباط با رویکردهای مختلف الان ورکشاپ ها و کتاب های متنوعی هست و میشه در هر رویکردی اظهار نظری داشت با خوندن چند کتاب و چند ورکشاپ، ولی این اظهار نظر صرفا تقلید از نویسنده اون کتاب و یا برگزار کننده اون ورکشاپ هست و نه چیزی که ما تجربه کردیم و جنس دست دویی که قراره به مراجع داده بشه، یعنی قبلش من خودم استفاده کرده باشم.